بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا را قسم میدیم به مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثمون درباره الگوی تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام بود که یکی از آثار و برکات قطعی یقینی و خیره کنندش تربیت فرزندان و نسلی است که همه امورات زندگی خودشون رو بر دایره حق تعریف میکنن و همه وجود خودشون رو وقف تحقق حق، احقاق حق و دفاع از حق میکنن. مسئله‌ای که در روزگار ما هم به شدت ضرورت دارد، نسلی که حقجو هستند، حقگو هستند، حق طلب هستند، تابع حق هستند. در همه جوانب امروز ما به این درس احتیاج داریم. وقتی که منافع توهمی فرد یا جمع با حق تعارض میکنه، اولین چیزی که برای انسان‌های خبیر رو میشه خلل و فرج‌های تربیت اون انسان در خانواده و محیط، که این چرا نمیتونه در صحنه ابتلا و امتحان و آزمون خیلی مقتدران حق رو بپذیره و آثار و تبعاتش رو هزینه‌هاش رو بپردازه. این مشکل تربیتیه پیش و بیش از اون که مشکل سیاسی اجتماعی باشه. این یک مشکل تربیتی، این چه جوری براش خیر و شر تعریف شده، چجوری شخصیتش پرداخته شده که حق رو که اینقدر گواراست بد میبینه و منافع شخصی خودش رو غلبه میده بر حق، و برعکس تمام ستاره های تاریخ فضیلت بشری قهرمانان این عرصن، اونجایی که حتی از خودشون میگذرن تا حق پا بر جا باشه. سید الشهدا علیه السلام در این شاخص مثل همه شاخص های فضیلت ها نمره اول است و فرد تراز اول است که پای حق سر می دهد، جان می دهد، جوان می دهد، کودک می دهد، همه چیز می دهد. علی علیه السلام دارن الگوی تربیتی این فرزندان رو به ما هم رایگان عرضه می کنن. در ادامه اون چه که جلسه گذشته از مولا علی علیه السلام از نامه 31 بند 4 خوندیم که حضرت حالات قلب رو گفتن، و بند 3 حالات قلب رو گفتن، راه‌های علاج بعضی از هیجانات نفس رو هم به پسرشون آموختن و به او توصیه کردن که تلاش بکن یاد مرگ دائما تو ذهنت باشه، فجایع دنیا رو به نفس خودت برسون، و نهایتا هم فهمیدن سیر کن در آثار و دیار گذشتگان که اونجا بحثای رو عرض کردیم. خب نتیجه این همه توصیه چی خواهد بود پدر جان؟ فمد فاصلح مثواک. وقتی رفتی دیدی هیچ جای دنیا هیچ خبری نیست، از تو پولدارترهاش، از تو شهرت دارترهاش، از تو قدرت دارترهاش، از تو خدم و حشم دارترهاش مچاله شدن، تمام شد و رفت، برو به درونت بپرداز. فاصلح مثواک، برو به درون خودت بپرداز، اصلاح درون کن. از بیرون برادر و خواهر عزیز تا درون خبری نباشه هیچ فضیلتی انسان به دست نمیاره. هیچ. شما یک سنگو رنگ کنید شبیه طلا کنید، واقعا طلا میشه؟ هر کاریش بکنی اصلا مو نزنه، آخرش هم یه طلاشناس میگه این که تقلبیه، نگم میری به خیال این که طلاس میفروشی کنف میشی برمیگردی دست خالی میای. تا از درون طلا نباشی رنگ طلا و شکل طلا که ارزش به ما نمیده که. فاصلح مسواک نتیجه این معرفتی است که حضرت در ما ایجاد کرد. آقا برو ببین سر و صداها همه خوابید، باد و مرودها همه خوابید، ادعاها همه خوابید، گردن کشیها همه تعطیل. برو ببین دیگه زندگیهاشون رو ببین، کاخهاشون رو ببین، برج و باروهاشون رو ببین. سیر که کردی بعد میبینی که ما که تازه اندازه اینم نداریم، این که اینقدر داشت و ادعا داشت کجاست؟ کجاست؟ موقع متوجه میشی که از بیرون که نمیشه کاری کرد. خیلی دنبال این که از بیرون برای خودت چیزی به تراشی نمیشه. برو درون خودت بفرداز. فاصلح مثواک، فاصلح مثواک ولا تبع آخرتک به دنیاک. آخرت خودتو موقع دنیا دیگه نمیفروشی. چرا؟ چون هیچ عاقلی کالای گرونتر رو با کالای خیلی ارزون بلکه بی ارزش عوض نمی کنه. در شرایط عادی شما این کار میکنی؟ میایی ماشینی که 4 میلیارد میارزه با یه فرقونش در به داغون عوض کنی؟ هیچ عاقل این کار میکنه؟ تازه راستش رو بخوای فروش آخرت به دنیا مثل شانسی های زمان بچگی ماست که معمولا پوچ بود، سر کار بودیم، هی 5 تا میدادیم میزدیم خالی پوچ، یکی دیگه میدیم پوچ. چقدر از ما میگرفت؟ یا یادتونه بعضیا میبرن تفنگ ساچمه‌ای تو کوچه ها میوردن با یک سیبلی میذاشتن کنار یا بزن؟ بعضیاشون ناقلا بودن که از قبل تنظیمات اینو تغییر دادن، شما هر کاری میکردی نمیخوردین تو، بعد بگه زدی تو دایره اولی اینقدر جایزه داری، تو به حرص این که بزنی هی پول میدادی دوباره ساچمه میگرفتی میزدی نمیخورد دوباره. اصلا این تنظیماتش من جای دیگه است، اشتباه داره میره. ولا تبع آخرتی که به دنیاک، آخرتی که حقیقت دارد، بقا دارد، عظمت دارد، جاودانه است، تمام نمیشه، رو به دنیایی که همش مجاز است، همش مجاز است. خود سازندش میگه کلن بازی بودیم، حیات دنیا لعب و لهو است، بازی و بازی چه بود؟ خود سازندش میگه بابا اینجا زندگی نیست که. ان الدار الاخرته لهی الحیوان، حیات فقط آخرت هست، چه خبری نیست. خب تو چرا جنسی به این گرون قیمتی رو داری با جنس بی ارزش که سازندش از وقتی ساخته هیچ اعتنایی بهش نکرده عوض میکنی؟ کی برادران خواهران بزرگوار چشم انسان به این حقایق باز میشه؟ چون شنیدن این مطالب که کار آسونیه، چشیدنش کار سختیه. وقتی اون درس‌های قبلی رو عمل کردیم نه حفظ کردیم. یاد مرگ، سیر کن، نگو خب حالا میخونیم، بابا سیر کن عزیزم، پاشو یکم راه برو، پاشو برو راه برو، باریکلا. سیر که کردی تمام سلولات شهادت میدن که کل این دنیا ارزش یک برگ جوی که تو دهان یک مورچه باشه رو نداره. چیزی که تمام میشه اما رو قال میذاره، این ارزش دلبستن داره؟ آن رها میکنه میره سراغ یکی دیگه. اصلح مسواک ولا تبع آخرتک به دنیاک. این دوتا درس های اساسی و راه بردی که از اون مطالب در مد. بعد حضرت یه سری راه کارها میگن که چیکار کنی دنیات نشه سمن آخرت، یعنی به معنی که آخرت رو دنیات نفروشی و درونت خراب نشه. اونا رو بعدا میرسیم امشب. اما در مورد اصلح مسواک جمله‌ای دارن مولا علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه. خدا شاهده من خودم گاهی وقتا که حالا خدا توفیق داده هر چی هست هر جا میرم فقط نهج البلاغه باید دست بگیرم و بگم، بعضی وقتا از این که در 1 ساعت سخنرانی 40 دقیقه سخنرانی 7-8-10 تا گوهر ناب نهج البلاغه رو همین جوری میگم، خودم بعدم میرم استغفار میکنم. خدا وکیلی این همه دنیای علم دویدن به یه دون از اینا نرسیدن و نداشته های خودشون رو انقدر تو بوق میکنن که تو از وحی منزل بالاتر میبینی. بعد با همینجوری موف موف گوهرهایی رو که فقط از سینه مبارک امیرالمومنین میتونست بیرون بیاد و اگر نمیگفت تا قیامت بشر ازش محروم بود رو میشنویم و میریم. من اول راهنمایی بودم، یادتونه بزرگتر اون موقع روز کلاس بندی میگفتن، اول کلاس، اولین کلاس روز اول مهر رفتیم تو کلاس. خب هنوز معلم و اینا که تعیین نشده بود، بچه‌ها تو سر کله هم می‌زدن و شوخی می‌کردن. چه می‌کردن؟ خدا انشالله اگر هست به توفیقاتش بیفزاید، اگر نیست خدا انشالله با اهل بیت محشورش کنه. یه معلمی آمد سر کلاس ما، بسیار آدم متین و واقعا مربی بود بیشتر از اینکه معلم باشه. بچه‌ها رو خیلی قشنگ آروم کرد، بدون هیچ بلند حرف زدن و ساکت باش و اینا، با حرفای قشنگش. بعد یک حدیث نوشت رو تخته به عربی، اینقدر خط این مرد قشنگ بود، من الان دقیقاً یادم اون تصویر، فوق‌العاده بود خطش. اون حدیث این بود: من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله له ما بینه و بین الناس. هر کس رابطه خودش با خدا را اصلاح کند که این رابطه دیگه بیرون نیست، دیوار رنگ کردن و اینا نیست، یعنی درون خودت رو صاف کنی، قلب سلیم. هر کس رابطه خودش و خدا را اصلاح بکنه، خدا متکفل می شود که رابطه با مردم اصلاح بشود. من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا. دقیقا برعکس راهی که خیلی همون رفتیم، برای اصلاح امر دنیا آخرت همون دست دادیم که تو بیا امر آخرت تو اصلاح کن، احکام شرعی تو یاد بگیر، عقایدتو درست کن، اخلاقتو درست کن، بر طبق موازین شرعی اسلام زندگی کن، آخرتتو درست کن، خدا دنیا تو اصلاح میکند. این حدیث ها چقدر زجرآورن، چون دقیقا رو مخ ماست، نمیخوایم قبول کنیم. از اونورم میگیم خوخ امیرالمومنین چجوری ردش کنیم؟ از وقتا دوست داریم اینا رو نشنویم، همین مسیری که تجربه کردیم بریم دیگه. آقای حرفا چی؟ یعنی ما بشیم تو خونه از آسمون برای ما پول میاد؟ کی گفت بشیم تو خونه از آسمون برای پول میاد؟ پس چی داری میگی؟ خب بشین گوش بدی، آخرت تو اصلاح کن، خدا دنیا تو اصلاح میکن. بعد فرمود هر کسی از درون خودش واعظی داشته باشد و من کانه من نفسهی کان لهو من نفسهی حافظ، هر کس از درون یه حافظی بخشید یک واعظی داشته باشد، خداوند بر او از بیرون یه حافظ و نگهبانی میگذاره که به خطا نیفت. از درون واعظی داشته باش، کورش نکن، لالش نکن، وجدانتو خفه نکن، تا گفت بشین بگو اشتباه کردم، اشتباه درست میکنم دیگه، چشم. خدا از بیرون هم یه محافظ بذاره، از درون یکی مراقبته، از بیرون هم یکی. خب معلومه تو خیلی خوب زندگی میکن. غرض این مسوا، اصلاح مسوا یک سریست که اگر از ابتدا مثل امام علی علیه السلام در نوجوانی به ما آموخته بودن، ما اینقدر در پیری دچار حسرت و ندامت غیر قابل جبران یا صعب الجبران نمیشدیم. فعلا که وقت این چیزا نیست، حالا بریم دنبال این بیشتره. و حضرت فرمود برای همین که دنیات قشنگ باشه برو آخرت تو اصلاح کن. راه اینوری بود، تو چرا اشتباه رفتی؟ حالا اونوری رفتی، نه از دنیات راضی نه آخرت درست حسابی داری. از درون خودت شروع نکردی، هی خواستی از بیرون برای خودت فضیلت درست کنی، چیزی جور نشد. خوش به حال شما که این مسیر درست رو رفتید، مسیر درست. همین الان بین دوتا نماز داشتم به همین فکر میکردم که خدا، یا بعضی ها تو جمع ماها هستن در این که مشغله های جدی پر درگیری تو جامعه دارن، اصلا مراقبه نفسشون سر سوزنی لطمه نمیخوره، این خط قرمزشونه. اگر ببینن فلان شهرت این خط قرمز رو رد میکنه، از اون کار دست میکشن، میرن گمنام میشن. خیلی حواسشون به خودشون هست، خدمت میکنن، تو صحنه هستن، روحانیت ندارن، عزلت نشین نیستن، حوزه اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، هنرش، هر چیش. اما یک خط قرمز دارن که من پل بهش رفتن دیگران نشم، خودم تو جهنم بیفتم. امیرالمؤمنین به این جور آدما میفرماید فضول. فضول در نگاه مولای ما علی علیه السلام آدم‌های دلسوز دو گونه‌اند. آدم‌های دلنسوز که اصلا آدم نیستن در نگاه امیرالمومنین. اینا رو حضرت بگه میتون بین الاحیا، مردایان که تو زندان میلولن، اونو که کار نداریم. از منظر مولا علی علیه السلام آدم‌ها و انسان‌های دلسوز جامعه دو دستند. بعضیا عقولن، بعضیا فضولن. عقول کیه؟ میبینه از این جلسه که رفت، ای دادی بیداد، یک مردی همسن خود من، قشنگتر از من، چارشونه تر از من، تا کمر خم شده تو سطل زباله، داره یه چیزی گیر میاره که زندگیشو بچرخ. دلش آتیش میگیره، میره خودشو به آب آتیش میزنه، نه اینکه 2000 تومان بذاره تو جیب این خودشو خر کنه بره. میره بگیری میکنه، زندگینو درست میکنه، بعد میره گوشه میشینه میزنه تو سرش گریه میکنه، میگه این فقر مادی داشت، بیچاره تو فقر معنوی تو میخوای چیکار کنی؟ این حد اکثر خونه دنیا نداشت، تو خونه آخرت تو چیکار داری میکنه؟ اینقدر اینا گلن، خدمت میکنه از او دلسوزی، بهتر از من و امثال من. 5 تومن بذاریم دم دستش بریم فکر کنیم که مشکلش حل شد، وای میسته میگه حالا من که نمیتونم همه فقرا رو حل کنم، هی یه دونه رو وایسم حل کنم دیگه. یه خانوم اهل کرمانشاه فکر کنم 70 خورده سالش باشه، 2 سال من اینجا میام جلسه و میرم، هر شب تو تاریکی بالای خیابون دیالمه به سمت مجلس اون گوشه میشینه، خیلی با ترس و حیا که کسی پولی بهش بده. ما یه زمستونی بود از اینجا رفتیم، یه خانوم نشسته تیم وایسیم، دوستی که با ما گفت، گفت دیر میشه، هم ما رو همیشه می آورد و می برد. گفتم چی دیر میشه وایسه؟ رفتم نشستم پیش ایشون. خب منم مثل خیلی افتادم، خب یه پولی میدم به ایشون میرم دیگه. وقتی خیلی این الله اکبر، خیلی الله اکبر این رفتار زشت که تو سرمای زمستون یه کسی که جای مادرته، تو محله‌ای که ادعاشون گوش فلک رو کر کرده که اینجا جایگاه علماست، اینجا چه بوده، امام اول اومد تو مدرسه اینجا و فلان، نشسته تو اون سرما تو تاریکی داره گدایی میکنه، ولی خیلی با ترس و لرز و حیا. بعد تو میری 10000 تومان میذاری میری، بعد بشینی به این چشه و وایستی آبرو تو خرج کن تا این مشکل شد. نشستم با این حرف زدم، از زندگیش گفت، از دخترش گفت که همسر نامردش معتاد شده، چی شده چی شده، زدتش رو ول کرده و رفته و فلان، و بچه کوچکی که داره و مریضه، از خودش که از کجا اومده. چه رفتیم زندگیش هم دیدیم، دیدیم نصف واقعیت رو تازه گفته بوده، خیلی فلاکت بارتر از اینه. ما هم که کاری از هم بر نمید، 4 تا 2000 آبرو داشتیم، چه کردیم؟ بعضی از باز دوباره الان میبینم بعضی وقتا اینجا سو، چون اونایی که اومدن پای کار ادعا بودن، عمل نبودن. نه شما چرا حاج آقا، فقط این موارد رو یه زنگ بزن ما میریم زندگیشون درست میکنیم. مثلا خب یه زنگ بزن، من رفتم دیدم تحقیق کردم، حالا کار نداره. ولی آدم عاقل، عقول به قول علی علیه السلام، میره حل بکنه. بعد تازه اول زار زدنش که بیچاره این صاحب خونه دنیا شد، تو آخرتت چه خبر؟ فقط بعضیا عقولن ولی بعضیا فضولن، صبح تا شب میدونن دنبال حل مشکلات مردم، خدا خیرشون بده، و از خودشون غافلن. برای اینکه مشکل مردم حل کنن دروغ میگن، آمار الکی برای کاراشون میدن، سند سازی میکنن، پارتی بازی میکنن. مشکل مردم خود حل کن، خود گردنش کرده پل، مردم برن به آسایش برسن، بر جهنم. انسان ها یا فضولند یا عقولند، خیلی عمیقن. خودش در مورد خودشون حضرت فرمودن اعطانی ربی نفسا عقولا و لسانا سئولا، خدا به من علی یک نفس عقول و زبانی پرسشگر داده است. اینقدر از پیامبر سوال میکرد که حسادت ها رو برانگیخت. تن چی این هر دفعه میریم پیش پیغمبر نشسته، بعد نامردم میمدن گفتن آقا ما حرف خصوصی داریم، یعنی علی بره بیرون. الکی میمدن حرف مف میزدن، بعد گفتن نه خصوصیش که نباشه. چون هر بار میرفتم دن امیرالمومنین علیه السلام قشنگ نشسته آتش آورده در خونه پیغمبر که بگه جواب بگیر، بگه جواب بگیر. این امیرالمومنین ها اینقدر نیاز در خودش میبینه. بعد اینا میمدن میگفتن ما هم نجوا داریم، جلسه خصوصی میخوایم. پوز شده بود که برن بیرون بگن ما با ایتالله بهجت جلسه خصوصی داشتیم و پیغمبر یه جلسه. خدا برای اینکه حال اینا رو بگیره و امیرالمومنین رو معرفی کنه که ببینین چقدر درجه که، گفت خیلی خوب، هر کی میخواد با پیامبر جلسه خصوصی داشته باشه اینقدر صدقه بده بیاد تو. دیگه از فردا هیچ که نمیمد، امیرالمومنین میمد صدقهشو میداد میرفت تو دور میاد. آیه بعدی این آیه رو نسخ کرد، گفت حال نمیخواد دیگه پول بدی، خواستم امتحانتون کنم. نفس عقول لسان سؤال خیلی سوال میکرد از پیغمبر. و بعد این نفس عقول همش میشست صبح تا شب، کار مؤمن علوی این گونه است، صبح تا شب دنبال حل مشکلات مردمه، بدون منت، بدون توقع، بدون عکس و فیلم، و شب تا صبح تازه زجه میزنه مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. حالا من فقیر رو که میخواد نجات بده؟ مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل و هر یرحم الجاهل الا العالم. مناجات مسجد کوفش واقعیه، اینا نمایشی نیست که بعضی نتونستن بفهمن، میگن اینا آموزشی بوده، خواسته بگه اینجوری باشید. نصف شب تو نخلستان داشته به کی آموزش میداده؟ امیرالمومنین زجه میزده، مگه هنر پیش است که بگی پول بگیر گریه کن؟ اعوذ بالله. بنابراین اصله مثواک ولا تب آخرتا، که به دنیا شرطش اینه که بریم اون قبلی ها رو عمل کنیم. به چی عمل کنیم؟ زلله به ذکر الموت، قرره به الفنا، بسره لفجاء الدنیا، و حذره صولت الدهر و فحش تقلب اللیالی والایام، و اعرض علیه اخبار الماضین. صلوات بفرستیم. دنیا تو به آخرت، تو به دنیا نفروش، که اصلا معامله احمقانه است. بوگاتی رو به فرقون داغون نمیفروشن، جا به جا نکن. بریم جلوتر. خب حالا چجوری میتونه آدم اصلاح مسواء کنه باطنشو؟ بالاترین چیزی که انسان رو نابود میکنه، حضرت رو اون اشاره میکنه، و اون زبانه. زبان دع القول فی ما لا تعرف و الخطاب فی ما لم تکلف. چیزی رو که خوب آشنا نیستی باش در موردش حرف نزن، و چیزی رو که تکلیفت نکندرم در مورد اونم حرف نزن. تا نخوانند مرو، تا مپرسند مکو. باز دوباره جای دیگه میرسی تو همین نامه میبینی امیرالمومنین دائما میفهمند عزیزم اون چه که نمیدونی که اصلا اظهار نظر نکن، اونایی هم که میدونی همش اظهار نظر نکن. تکلیف که نیست میگی، آخه وظیفه نیست. گاهی خطا پیش میاد، بنده به آن یک سخنران پیش اومده برام مواردی که نشستم، دیگرانی اومدن گفتگوهای کردیم، پیگیری کردم، پیش خودم به یقین رسیدم، فریاد زدم، بعد فهمیدم نه چهار تا نکته ندیدم. حالا چجوری برم تبعات این حرفو اصلاح کنم؟ راهش این بود که این حرفایی که مردم گفتم همیشه آویزه گوشم بود که آقا مگه گردن تو گذاشته بودن بگی؟ تو کارشناس این موضوع بودی، گیرم اطلاعاتت هم خوب بود، واجب بود بگی. تو جایگاه چی بود که اگه تو نمیگفتی یک تکلیف واجبی رو ترک کرده بود؟ بر چی اینو گفتی؟ کسی دیگه غیر از تو نبود که جایگاهش این باشه که وظیفش باشه بگه؟ چه مهلکه‌ای درست میکنه این زبان؟ تو نهج البلاغه اگر مطالعه بفرمایید، امیرالمومنین حرفای علیه این زبان دارن عجیب. مثلا میفرمایند از قول پیغمبر عزیز که اصلا امکان نداره ایمان مؤمن استقرار پیدا کنه مگه زبانش مراقبت بکنه. خیلی باید مواظب حرف زدن باشه. گناهان زبان از پیچیده ترین معصیت هاست که گاهی انسان مؤمن عارف در قیامت تازه میفهمه چقدر معصیت کرده با زبانش، چقدر معصیت. مثلا مرحوم ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه که در مقابل احیاء علوم الدین غزالی اهل سنت کتاب بسیار خوبی نوشت، ایشون در بحث گناهان زبان میفرماید، اگر یکی از مثالهایی که میزنه برای گناه زبان اینه که چیزی که بهت ربط نداره اصلا نپرس. تو ربط نداره چی میپرسی؟ آقا که گناه نیست دیگه. بعد مثال میزنه، میگه فرض کن وارد کوچه میشی، میبینه اه رفیقت هم از این ور میاد، سلام سلام، از کجا میای؟ کجا بودی؟ فرض کن این یه جایی بوده به هر دلیلی نمیتونه بگه، نمیخواد اصلا بگه، یا مجبور دروغ بگه. کی باعث دروغش شده؟ تو بی خود کردی سوال کردی، به تو چرا سوال کردی بدبخت به دروغ بیفت؟ ای به همین ظریفی، از این ظریف‌تر هم هست. یا ترود وای میسته میگه به تو چه خوبه ناراحتت کنه. آقا به تو چه میپرسی؟ چرا آخه؟ آقا دیگه اینجوریش که باشی که حرف نزنه، خوب برو حرف خوب با هم بزنی. کجا بودی؟ چی کار داریم و کجا بودیم؟ حقوق ایمایتون ریختن؟ تو چی کار داری میپرسی آخه؟ ماشین تو عوض کردی با وام عوض؟ صبح تا شب داریم برای خودمون گناه جمع میکنیم، به همین راحتی تر بجو دروغ بود، نه مال با جناقم بوده، قسطی به من داده. اون بگه چرا آخه این کار میکنی؟ چرا؟ زبان اگه میخوای باطنت اصلاح بشه، به جای یه فهرست بلند بالای پیچیده از ذکر و مراقبه و ختم یاسین و فلان، زبونتو مراقبت کن، زبونتو مراقبت کن. چرا؟ چون زبان بی مراقبت حتما انسان رو ساقط میکنه از دین. امیر المومنین در یکی از حکمتان فرمد من کسر کلامه کسر خطأه، کسی که زیاد حرف بیزنه خب زیادم اشتباه میکنه، سخن کم گوی تا در کار گیرن که در بسیار بد بسیار گیرن. من کسر کلامه کسر خطأه، کسی که زیاد حرف میزنه زیاد اشتباه میکنه. و من کسر خطأه قل حیاءه، کسی که زیاد خطا میکنه مجبوره هی بگه ببخشید اینجا اشتباه کردم اونجا نفهمیدم، چی میشه؟ شأنش آبروش جایگاهش پیش مردم کوتاه میشه، افت میکنه، بعد بی خیال میشه، میگه حالا این همه میگن. و من قل حیاءه قل ورعه، کسی که حیاش کم بشه ورع و اجتنابش از محرمات کم میشه، کسی هم که ورعش کم بشه دین دیگه نداره. اوف از یه زبان؟ بله از یه زبان. زو در روایت هست هر صبح که از خواب بیدار میشی تمام اعضا جوارح بطن التماس زبان میکنن که تو رو خدا این روزا رو آدم باش، که تو اگر مستقیم باشی ما به سلامتیم، تو منحرف بشی همه ما نابود میشه. زبان. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود المرء مخبوع تحت لسانه، اصلا خواستی شخصیتی کسی رو ارزیابی کنی واسه تو حرف بزنه، شخصیت انسان پشت زبانشه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب پس اگر میخواهی دنیا آخرت تو درست کنی و اصلاح مسوای کنی، یک توصیه فوق العاده و اولویت دار اینه که دع القول فی ما لا تعرف، چیزی رو که بهش تخصص ندی رو امرش نظر نده، و الخطاب فی ما لم تکلف، چیزی هم که تکلیفت نشده نشین در امرش سخنداری کن. و امسک ان طریق اذا خفت ضلالته، دیگه چی؟ چقدر این نام غریبه و چقدر فوق العاده است، وحشتی بزرگ برای ما درست کرده از فروش آخرت به دنیا. بعد میگه حالا بیا با راه ساده بگم چجوری اصلاح کن. یکی زبانتو مراقبت کن، دو هر کاری خواستی بکنی شک داشتی احتیاط کن. به همین راحتی، شک داشتی خوبه یا غلطه احتیاط کن. آقا ممکنه اگه احتیاط کنیم یه منافعی از دستون بره، میگه بله ممکنه بره، ولی ضررهایی که در صورت اقدام جاهلانه میکنی بالاتره ها. احتیاط، چقدر احتیاط در زندگی های ما الان دیگه جا داره؟ چقدر به نظرت؟ قدیم اینقدر این متدینین اهل ریزکاری های احتیاط بودن که مراجع مجبور میشدن فتوا میدن یه دوتا احتیاط کنارش بذارن. الان ما میریم خلاصه میکنیم، صاف حکم میکنیم، واجبه هر بنده، اشکال نداره که چند تا قوله بعضی مراجع حلال میدونه. احتیاط انسان ها رو بزرگ میکنه، عدم احتیاط انسان ها رو در یه حد پایینی نگه میداره ها. نگو تو رساله ننوشته حرومه که. انسانی که میخواد مراقب خودش باشه باید اون طرفش رو ببینه، یعنی بین دو امر مردد شده، نمیدونه این حرامه که باید ترک بشه یا مباهه. چیکار میکنه؟ میگه حتما حرامه. اه بله ترک کن دیگه، واجب که نیست اخه. از این ور شک به حرمتش که داری، خب انجام نده. شک بکنه این واجبه یا واجب نیست، مستحب، میگه نه حتما واجب رو انجام بده. چرا؟ چون ورش که حرام نیست، خب واجب بگیر انجام بده. ولی زمانه ما رو به سمتی میبره، حتی در مورد حرام قطعی دنبال کلاشریش میگردیم و شانسی هم پیدا میشه الحمدلله. گوشموش های رساله خدا میخواد دیگه، طرف وقتی نخواد به هدایت برسه خدا زمینه زلالتش هم آماده میکنه. بالاخره میگرده یه کشک الدین پشموری از یه جا پیدا میکنه که در قرن دقیقیانوس ها یه فتوه اینجور داشته. بالاخره بریم آقا، گفتن دختر تو 13 سالگی بالغ بشه، بریم. حالا طرف اصلا معلومه مجتهد بوده، حالا مردم کارش داد. خب تو این همه امامزاده چسبیدی به جرجیس، چه اشکال داره؟ مرجع اینم رساله شه. بابا خودت نه، اصلا ایشون مرجع تقلید، مراجع دیگه اینجور نمیگن، میگن 9 سالگی. هی اینا مرجع دیگه گفته 13 سالگی دختر بالا، پس تو 13 سالگی میتونی بیا جا بیا تو خیابون. همیشه دنبال در رو انسانی که اهلیتی، خب همیشه مجبوره به چاله بیفته. گلاب بروتون، ما بچه بودیم مادرم نزد داشت، هر سال ببرن امامزاده داوود. اون موقع ها یادتونه چه جاده قشنگ و کوهستانی خطرناکی داشت، تا نمیدونم یونجزار میگن چی با این ماشین قرازا میبردن، بعد اونجا یا بعد با قاطر میرفتی یا بعد خودت مثل قاطر میرفتی، چون جادهش خیلی نفسگیر بود. بعد جاده خیلی باریک بود، یادتونه یه جاده باریکی داشت که میپیچید تو این کوه. بعد این قاطرها چون خیلی هوشمند بودن، از همون مبدا سوار می‌شدیم، طرف با ما نمیمد، گفت سوار شید خودش اونجا تحویل میده خودشو. سوار می‌شدیم، مادر ما چند باری ما رو سوار این قاطر کرد. آقا این قاطره دقیقاً لب این پرتگارا میرفت. بعد من با این بحث می‌کردم، عزیزم درسته فلاسفه گفتن خط حد سطحه، ولی این برم جزء سطحه، بیا این بر. گناه دیگه من تو سطح دارم رو. فلاسفه میگن این سطح، این خط حدشه، این خط دیگه نه ببیرفت. خب اینجا مخه جزءش، عزیزم این برم هست. نه دیگه تو چرا زور میگی؟ خب دو بار ما رو پرت کرد تو دره، این اولاغ بیرفت. بابا چرا لب مرز شریعت راه میری؟ یکی این ورتر بیا، گفت طرف هر سید خوشگلی میدید میگرفت ما چوبوسش میکرد. گفتم بابا یکم احتیاط کن، قصره بگمنم به عشق جدش میبوس. یه رندی رفت یه سید آبل مرقونی در به داغون پیدا که، گفت اینم به خاطر جدش ببوس. گفت همه سوابار که ما نباید به یکی تو ببر. چی جوری شریعت رو به نفع نفست قد راحت خدام جا گذاشته بری پیدا کنی؟ مگه خدا تو قرآن نگفت ما عمدن متشابهات گذاشتیم تا مریضا معلوم بشن کیان؟ این همه محکمات گذاشتیم نمیره میره سراغ متشابهات. امیرالمومنین بچه‌ش اینجوری تربیت کرده، عزیزم جایی بوی شک میاد احتیاط کن. یعنی همونی که قدیمی‌های بی سواد حکیم به ماها میگفتن و گوش نکردیم، میگفت روزه شکدار نگیر، پا تو جای سول نذار، حکمت میبارید از این قدیمی‌ها. امروز در جمع یه سری اساتید درس کردم، واقعا با این همه ادعامون و مدرک و بکش، بگی تو 40 سال گذشته چند تا دونه ضرب المثل ما تحصیل کرده به زبان فارسی اضافه کرد؟ چند تا اضافه کرد؟ اما قدیمی صبح تا شب حرف بزد همه ضرب المثل بود. پا تو جای صف بذاری یا یه جای نشین آب از زیر رد بشه، چقدر دقیق بودم. امیرالمومنین اینجور تربیت میکرد، قدیمی ما هم تربیت شده این مکتب بودن، همین رو به زبان شیرین فارسی ترجمه میکرد. پسرم اگه میخوای باطنتو اصلاح کنی و دنیات مانع آخرتت نشه، یک زبانتو مراقبت کن، دو اهل احتیاط باش. فقط یه نکته تربیتی هست، احتیاط با ترس اصلا نسبت نداره. اصلا آدم ترسو آدم محتاط نیست، آدم بی‌ارزه است. چون احتیاطی که یک انسان عاقل میکنه مبتنی بر قرائن عقلایی است که احتیاط میکنه. ترس غیر الهی همش توهمه، همش توهم. یعنی آدم با توهم عقب میشینه، این اسمش احتیاط نیست، این اسمش محرومیت از اون خیری است که در اقدام بود. اینو فرمایشات حدیث در حکمت دوم. ترس با حرمان عجینه با محرومیت. یه وقت اشتباه نشه ها، میترسی بیای دفاع از حق کنی، میگی من احتیاط کردم، این احتیاط نیست، این بی‌ارزگی توست. کسی که داره مثل شیر بدون در نظر گرفتن منافع شخصی خودش نهی از منکر میکنه، مبارزه با ظلم میکنه، رو متهم بی‌عقلی نکن. این چرا احتیاط نمیکنه؟ اتهام بی‌عقل اون کسیست که دفاع از حق نمیکنه، چون خیر حقیقی اونجاست که تو ازش فرار میکنی، نه اینجایی که بهش چسبیدی. یک اشتباه نشه، چون بعضیا بلدن که ارزش ها رو غلط ارائه کنن. مثلا ما در یکی از سیارات منظومه شمسی مدت زندگی میکنم، یه دولتی اومده اسم خودش دولت اعتدال و تدبیر، میانه روی و تدبیر، یعنی برای همه امور برنامه 100 روزه داشت. 8 سال گذشت، ما آخر نفهمیدیم ما اشتباه تو لغت اعتدال رو فهمیده بودیم یا اینا بیشتر هم گفته. هر کی مگ بر آمریکا میگفت اینا افراطی هن، اینا افراطی هن. ای میدونی چرا؟ چون مرز اعتدالی که خدا اینجا گذاشته بود دیدن خب ما خودم خیلی عقبیم، میآوردن عقب، میچسبودن به خودشون، میفتن حالا که اون وراب شد افراطی. خودشون رو میکردن محور اعتدال، هر کی میرفت سمت حق میشد افراطی، تندرو، رادیکال، فاشیست. تدبیرشون هم که الحمدلله دنیا دید، تا 8 سال دیگه ما تو تبعاتش گیر. یه احتیاط رو به نفع ترس خودم نباید ترجمه کنم. تو چرا اینجا نیستی؟ من احتیاط میکنم خیلی تو سایه باشم بهتر است. عجب کاش امام حسین علیه السلامی هم چه احتیاطی میکرد، تو سایه میرفت قشنگ زندگیشو میکرد، علی اصغرش هم میدید داماد شده، نواهاش دورش جمع میشدن. خیلی این احتیاط که تو میگی جیبولی و خوشگل بودا، کاش اهل بیت انقدر اهل احتیاط بودن. پس امیرالمومنین فرزند ترسو تربیت نمی کند، اشتباه نشه. بچه تو میفرستی مدرسه، مامان تو مدرسه ما مدیر اون میگه بین عید و زهرا بگیرین. خب من که میدونم غلطه، برای چی باید بگیره؟ ببین تو دخالت نکن، فردا نمره انضباط کم میشه. این یعنی زنده به گور کردن یه انسان، اسمش عقلانیت نیست. اگر حق میگه باید بره داد بزنه ولی اخراجش کنه. چقدر قشنگ هم دیگر زنده به گور میکنن پدر مادر و بچه. بعد این آدم فردا وزیر میشه، وکیل میشه، به چاپلوسی زندگی میکنه، به تملق. اصلا نباید اینجوری باشه. احتیاط رو خلاصه اشتباه معنی نکنن برای ما که هر ترسی رو اسمشون میذارن احتیاط، خیال خودشون راحت میکنن. حالا بریم کربلا ببینیم که تربیت شده های این مکتب چجوری زندگی خودشون رو دست میگیرن و در جایی که همه میگن غلط محضه، لا تأخذونه هم لومت و لائم، هیچ سرزنشی توشون اثر نمیکن. شما دیدین دیگه، عقلانیت از مدینه شروع کرد، گفت کار حسین، تصمیم حسین علیه السلام غلط. رهبر عزیز انقلاب در یکی از آثاری که پیرامون کربلا دارن، یعنی سخنرانیاشون بوده که کتاب شده، میفرمایند اگر کسی در حد فهم ظاهری شریعت گیر کرده باشه، از نظر او اقدام امام حسین و اصحابش خلاف شرعه. آقا این که خلاف شرعه، چرا؟ خودشون فرمودن امر به معروف و نهی از منکر فلسفه قیام ماست. خب بعد خودشون هم تو این رساله ها نوشتن امر به معروف و نهی از منکر اگر احتمال خطر جانی یا مالی متنابه داشته باشه جایز نیست، در حالی که امام حسین علیه السلام 100 بار گفت ما میریم کشته میشیم. این خلاف شرع نیست؟ ای بله. اینا میدونید چیه؟ جمله‌ای که اول جلسه گفتم مادر و بزرگوار جدی بگیرید، اینا محصول تربیت غلط اینا از کودکی است. شریعت هم با شاکل غلطش میفهمه. بعد ایشون میفرماد اتفاقا کسانی که با منطق ظاهری همه چی رو تحلیل میکنن، منطق عقلی ضعیف، کار امام حسین علیه السلام از نظر دستگاه فهم اینا خلاف عقل هم هست. اتفاقا الله خودشو به خطری میندازه که میدونه نتیجه نداره. کوفه رو فتح کردی، یزید رو زمین زدی، چیکار کردی؟ چه وجه عقلی داشت این اقدامی که کردی و همه رو کشتن دادی، مخصوصا خودت که عزیزترین بودی؟ چی گیرمون اومد؟ این چی که کجا دلمون بذاریم این عقل نفهم رو و این شریعت پس رو که این نمیفهم؟ حالا ما حسین علیه السلام رو نمایی میکنن از عقل، یه کتاب خیلی مختصر و خیلی قشنگی استاد رحیم پور از قدی دارن، برای سلامتی و شفاشون یه صلوات بفرستیم. تحت عنوان حسین علیه السلام، عقل سرخ. عقل سرخ خیلی ترکیب دقیقی است. اون عقلی که عبدالله ابن عمر و دیگران تعریف میکنن، تو رو از رنگ خون فراری میده به اسم عقلانیت. اما عقلی که حسین و یارانش فهم کردن، تو رو به دل خون میکشه و ثابت میکنه عقلانیت. امام حسین علیه السلام شب عاشورا میگه برید، عاطفی نمیگه که، استدلالی میگه، میگه چون چه شما بمونید چه نمونید که منو میکشن، برید دیگه، لاغر شما زنده ببونید، چهار تا مدرسه میسازید، پیاده روی 40 را میندازید، 5 تا بچه یتیم رو بقیه تکفل میکنید، نمیگه برید مثلا نعوذ بالله به عیاشی بپردازید، که شما آدم خیلی خوبی هستید تا اینجا اومدید، بریدم منشأ خیلی خیرات میشید دیگه. غیر از این، این چقدر عقلانیه برید. امام دارن عقلانیت رو رو میکنن از این. اصلا کار امام مثل پیغمبر طبق خطبه یک نهج البلاغه اینه که لیثیروا لهم دفائن العقول، تا به بشریت که عقلهای حقیقی رو زیر خاک تعصبش دفع کرده یاد بدن نزیر خاک بکش بیرون. عقل یعنی قمر بنی هاشم که میفهمه امامش داره چی رو امتحان میکنه و زجه میزنه. خب این عقل، این نداشتن این عقل رو بعضی ها بگن عبده داره. شب عاشورا، خب امام حسین اگه ما میتونیم بریم، امام حسین بیاد بریم دیگه. پیغمبر رو میخواستن یه شبه بکشن، ابوذر تو کیسه گذاشت ردش کرد از گیت، امام علی تو جاش خوابید، پیغمبر رفت. خب اگر رفتن از این صحنه اشکالی نداره، خب خود امام حسین رو ببریم. پس اگر امام حسین بعد وایسه، پس خبر اینجاست، کجا بریم؟ کجا بریم؟ عقل سرخ امام حسین این عقلانیت رو احیا کرد. چرا؟ چون تربیت شده امیرالمومنین علیه السلام است. احتیاط غیر از ترس است. اونجایی که حق کاملا واضح است و هزینه‌اش شهادت امام زمان هست، امام زمان باید برود به گودی قتلگاه. مگه حسین علیه السلام امام زمان خودش نبود؟ مگه نرفت خودش رو به شهادت تسلیم کرد؟ چرا بعضیا در مقابل جمله حضرت امام توحش پیدا میکنه؟ چون برای حفظ نظام اسلامی اگر لازم باشد حتی جان ولی عصر هم فدا بشه. نمیفهمیدن چی میگه. امام حسین عقلانیت رو داد. حالا بیاید بریم تو کربلا از این عقلها با هم ببینیم. از این عقلها. زهیر ابن قیم یک آیت الله بزرگ است به نظر ما در تابلوی که امام حسین نقاشی کرد. اشکالی نداره شما مقدمه روزه با عرض پوزش و اجازه از شهید بزرگی کربلا زهیر، ما یکم برگردیم به عقب. کی بوده زهیر؟ شما اصلا ابوالفضل عباس بذارید این طرف، زهیر نه، حالا حبیب ابن مظاهر رو بذارید. خوبه؟ بگیم ابوالفضل فرق بکنه. حبیب ابن مظاهر تمام وجودش دلداده اهل بیت بود. تو اون سن و سال پاشد اومد، امام انقدر عاشق و دوست دارشه نوشته من القریب الی الحبیب، نامه روش نوشته پاشد. بعد با سر اومد این پیر مرد، درسته؟ اما زهیر که عثمانی مذهب بود، یعنی در جرگ شیعیان امام هم تعریف نمی شد. از شانسش اتفاقی اونم داشت به مسیری میرفت که کاروان محسن به همین مسیر میرفتن. از ترس اینکه یه وقت چش تو چش با امام حسین هم نشه، خیلی با دقت وای میستاد خیمه محسن زنجا میرفت اون دور میزد که اینا به هم برخورد نکنه. دیگه انقدر فرار خوبه، عقلش اینجوری میرسید دیگه که چه فایده هست در این بازی های سیاسی من خودم رو قاطی کنم. درست شد؟ یا بدتر از این فرض کنید که آقا از پیامبر حدیث جعلی بود، حدیث داریم که هر کی بعد از من به حکومت رسید خلیفه من اطاعتشان واجبه، هر کی هم خروج کرد این بکشیدش. مثلا یه عقلی یه فقهی براتون گذاشتم وسط، این شریعتون هم عقلانیه. امام حسین علیه السلام در آدمها اگر قابلیت نبینه سراغشون نمیره، بلکه اینا رو یک کار میکنه برن. 40 منزل خیلی رفتن، 1080 نفر از مکه دنبال امام حسین اومدن تا برسن کربلا، 80 تاشون موندن. همون جوری که باید جذب کنه آدم به درد بخور، آدم به درد نخوره باید راهی کنه بره. ظهور یکی از اونایی بود که فکر نمیکرد اینقدر لیاقت داشته باشه، خودش هم اینقدر خوش ارزش قائل نبود. تا اینکه امام حسین علیه السلام در یکی از اتراق ها یکی فرستن گفتن برو ظهور و سلام برسون بگو پسر پیغمبر کارت داره، مشغول قضا بود با زن و بچهش. تا گفتن این لقمه تو گلوش گیر کرد که ای بابا این همه برنامه‌ریزی کردیم که چش تو چش نشیم نشد. خدا همواره برای کسانی که لیاقت تلنگر دارن یه مأموری کنارشون داره. همسرش کارگزار خدا بود، فریاد و کشید سرش گفت مرد پسر پیغمبر صداد کرده، تعلل میکنه برای چی؟ میخواد تو رو بکشه دیگه. رو اصرار تلنگر همسرش پشد رفت، احتمالا توران داشت برای خودش ذهنیت میساخت که اگه اینا گفت اونو میگن به اون خداحافظ کنیم بریم. مثل بعضی نادان های بیوجدان که بگن ما اسب اونو بیدیم به شما خودمون رفتیم یه چیزی میدیم میان دیگه. آهنش خودش هم نمیشناخت. آمد امام حسین نمیدونیم تو این نگاه چه کرد، عقل این رشد کرد، دید دنیا شده همین داراییش و آخرتش رو داره دست میده و فاصلش برای اینکه بهترین آخرت رو دست بیاره از امروز 7-8 روز بیشتر نیست. اثری گذاشت این گفتگو با دید و دیدار عبدالله حسین علیه السلام. اون زهری که رفته بود با اونی که برمیگشت اصلا قابل مقایسه نبود. اومد به همسرش هم گفت تو رو هم طلاق دادم، برو آزاد زندگی تو. چرا؟ من میخوام برم فدای حسین بشم، برم فداش بشم. دیگه هم زنش اینقدر بافهم بود نگفت تو همونی نیستی سر سفره نگفت، گفت عزیزم تو بری فدا بشی، ما سهم نداشته باشیم، مامیه مامیه. ظهور دق و دلی عمر سعد شده تو کربلا که این چرا دیگه اینجاست، این که اصلا مال اهل بیت نبود، تو کور خوندی، اهل بیت جنسشون رو خوب میشناسن، خوب میشناسن. عقلشو که روش دادن فهمید داره آخرتشو به دنیاش میفروشه بیچاره. حالا معاملات به هم زد، گفت هر چی فروختم پس بگیرم، حالا میخوام برم بدم دست امام حسین بگم هر چی آن خسرو کند شیرین بود. یکم جناب خور بود که اوضاعش در گذشتهش خیلی بدتر از ظهیر بود، این دیگه اهل بیتو گرفتار کربلا کرد، گفتن برگردی من نذاشت، خیلی دل شکست. دوم محرم، اما فاصله احیاء عقل انسان توسط ولی خدا، نجاتش از اسفل السافلین تا اعلی علین فقط 8 روز بود، دوم محرم تا دهم محرم. وقتی برگشت با حال زار و خار و متوازانه و پا برهنه و چشم بسته و مثل ذلیل ها، امام بهش فهموندن که امام ما رو خواهی چیز دیگه است، اصلا لازم از عذرخواهی کنی، بیا نفسی تازه کن. خواهش کرد به حسین جان اجازه بده پامو تو خیمه ای که دل زن و بچه اون خیمه رو سوزوندم نذارم، برای این که جبران بکنم گناه خدا، میشه برم منم برات کشته بشم؟ خیلی ها لیاقت پیدا نکردن. آقا بهش عز دادن رفت جنگی، دوباره حرم دو قدری شد، بابا فرمانده سپاه کوفه رفته تو لشکر امام حسین جنگی کرد و او را در قربت زمین زدن. فکر میکنم حسین یا دیگه اینقدر آقای شما رو نمیشناخت چرا خب خدا رو شکر پذیرفت، ما افتادیم کشته شدیم، توبه اون پذیرفته شد، بریم دیگه. اینقدر دیگه بیشتر فکر نمی کنم ترک میکرد که یه دفعه اون که داشت جون میداد دید امام حسین بالا سرش نشستن. یاد کنید از عزیزان که سال قبل تو این جلسه بودن و امسال نیستن، یاد کنید ممکنه سال بعد من و تو نباشیم. یادم کن خور اونجا داشت چون میداد، خوشحال بود که انشالله شرمندگی رفع شده باشه، ما مدیون نشیم. امام حسین علیه السلامی که میره بالا سر پسرش برادرش، اومد بالا سر این هر گناهکار به بالا قدیمی ها سرش رو بزانه گرفت، آقا برای چی قدم رنجی کردی؟ خور یادت چجوری متحول شدی؟ بله شما یه تشر به من زدی، اومدم جواب تو بدم گیر کردم. چی بود اون تشر؟ هی بهت گفتن برگردیم گفتی نه، گفتیم بریم شهر گفتی نه. یه تشر رو حسین بیسد جوانو بگید امام زن امشب یه تشر سر ما داد بزن لاقل. امام حسین به یک فرمانده رشید که هزار تا نیرو آورده امام حسین معاصره کرده با فریاد فرمود سکلت که اون موک مادرت به عذاب بشینه. حسین اومدم پاسخ بدم، دیدم عجب گوهری رو دفع کرده بودم، من فاطمه رو دوست داشتم و نمیدونستم دخلان چجوری جواب بدم مادرت فاطمه است. همین ادب نجاتش داد. امام حسین فرمودن یادتون تشری که داد زدن درسته باعث هدایتت شد ولی بالاخره تلخ بود. من این همه راه اومدم بالا سر بگم هر عجب مادر خوبی داشتی که اسم تو رو هر گذاشت. برو پیش علی اکبر، الله لعنت بر